ساعت 14 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تا ساعاتی دیگر آغاز می شود. همزمان با مراسم تحلیف محدودیت‌های ترافیکی در تهران اعمال می شود. بیش از 4500 تن در بهار 92 در تصادفات رانندگی کشته شدند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تا ساعاتی دیگر و بعد از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای آغاز می شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم ریاست جمهوری باید توسط ولی فقیه به رئیس جمهور تنفیذ شود. روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 58 خورشیدی است و به مدت 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود. محمود احمدی نژاد روز شنبه و ساعاتی پیش از پایان کارش به عنوان رئیس جمهور از پروژه ساخت یک مجتمع مسکونی در تهران بازدید کرد. پلیس تهران اعلام کرد که فردا یک شنبه به دلیل برگزاری مراسم تحلیف و حضور 50 هیئت خارجی برای شرکت در این مراسم به مدت 8 ساعت محدودیت‌های ترافیکی ویژه اعمال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت که این محدودیت‌ها از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می‌شود و تا 10 شب ادامه خواهد داشت. وی از شهروندان ساکن تهران خواست تا به دلیل آنچه وی حجم زیاد مهمانان خارجی ذکر کرد، از عبور و مرور به گفته او غیر ضروری در تمامی خیابان‌های تهران خودداری کنند. ورود نمایندگان برخی کشورهای جهان که قرار است در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کنند از روز شنبه آغاز شده است. به گفته یه سازمان پزشکی قانونی، در 3 ماهه نخست سال 92 بیش از 4500 تن در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، این میزان تلفات جاده‌ای 5.5% کمتر از تلفات حوادث رانندگی در مدت مشابه در سال گذشته است. بر اساس این گزارش، استان‌های فارس، خراسان رضوی و تهران بیشترین تلفات را در حوادث رانندگی نسبت به باقی نقاط کشور داشتند. کمترین میزان تلفات جاده‌ای در بهار امسال در استان یزد رخ داده است. با توجه به میزان تلفات رانندگی در ایران نسبت به جمعیت، جاده‌های ایران یکی از مرگبارترین جاده‌ها در سراسر جهان هستند. و خبر دیگر این که سازمان سنجش اعلام کرد که از فردا یکشنبه دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 هم به شکل اینترنتی و هم چاپی در اختیار داوطلبان ورود به دانشگاه قرار خواهد گرفت. به گفته حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته به خاطر رفاه دانش آموزان زودتر از زمان اعلام شده توضیح خواهد شد. همچنین علت تغییر نظر سازمان سنجش و چاپ دفترچه انتخاب رشته، دسترسی مناطق محروم به این دفترچه عنوان شده است. بر اساس اعلام سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته از وبسایت sanjesh.org و مراکز پستی در دسترس خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همزمان با آغاز دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرگزاری دپا، خبرگزاری آلمان به برنامه بحث برانگیز اتمی ایران پرداخته و از رئیس جمهور جدید خواسته است به جای حرف و سخن به وعده هایش عمل کند. شهرام میریان و گزارشی در همین ارتباط.
گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، در آغاز در پاسخ به این پرسش DPA که زمامداری حسن روحانی رئیس جمهور تازه ایران چه معنا و مفهومی میتواند برای گفتگوهای بی نتیجه اتمی داشته باشد که سالها ادامه دارد، میگوید بر این باور است زمامداری حسن روحانی با شانس و فرصت همراه است، ولی با این حال می‌افزاید او و دولتش را باید بر پایه و اساس اعمال و نگفتارش ارزیابی کرد و سنجید. مهم و تعیین کننده آن است که از طریق بازرسی‌ها و کنترل روشن شود ایران به دنبال جنگ‌افزارهای اتمی نیست. در ضمن، طرف‌های مذاکره با ایران دقیقاً ناظر بر این روند خواهند بود که با روی کار آمدن حسن روحانی آیا نرمش و انعطاف تازه‌ای هم در گفتگوهای کشورهای 5+1 پدید آمده و یا نه. خبرگزاری رسمی آلمان دپها سپس می‌پرسد حسن روحانی به عنوان اولین حرکت چه می‌تواند انجام دهد تا سخن و حرف و کلامش مورد قبول واقع شود و سوی گیدو وستوده وزیر خارجه آلمان پاسخ می‌شنود این مسئله رئیس جمهور تازه ایران است که گام‌های بعدی را خود رأساً مشخص و تعیین کند و سپس می افزاید امیدوار است ایران در سمت و سوی اعتماد سازی گام بردارد و پیشرفت اساسی در حل مسئله اتمی به دست آید. وزیر خارجه آلمان آنگاه در پاسخ به این پرسش که به عنوان نشانه ای از حسن نیت آیا کشورهای غربی در نظر ندارند در آغاز بخشی از تحریم ها را کاهش دهند می گوید هنوز زود است. زیرا تا زمانی که کشورهای غربی مطمئن نشوند ایران به دنبال برنامه تسلیحات اتمی نیست، فشارهای سیاسی از طریق اعمال تحریم‌ها همچنان ادامه می‌یابد. همزمان با تحریم‌ها اما گفتگو با ایران هم پیگیری می‌شود. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در پایان این مصاحبه بر احتمال مذاکره مستقیم با دولت جدید ایران هم دست می‌گذارد و می‌گوید در نظر است چنین گفتگوهای ابتدا در سطح کارمندان دولتی و سپس شاید در سطح وزرا صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما زنان میگویند در لیست اعضای احتمالی کابینه دولت آقای روحانی وزیر زن دیده نمیشه. در همین رابطه فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم که از ظرفیت‌های زنان به عنوان وزیر استفاده بشه. همچنین در یک کنفرانس خبری روزنامه‌نگاران زن از اینکه نام هیچ زنی در لیست کابینه احتمالی حسن روحانی به چش نمیخوره انتقاد کردن. شیرین فامینی گزارش میده.
فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ابراز تأسف از اینکه گمان زنی ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی حاکی از آن است که وزیر زن در آن حضور ندارد، این وضع را برای جامعه زنان نگران کننده توصیف کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت زنان به عنوان نیمی از کسانی که به دولت آقای روحانی رأی داده‌اند، خواستار حضور حداقل 3 زن در کابینه او هستند. خانم راکعی گفته است که هنوز امکان ملاقات با آقای روحانی فراهم نشده، اما زنان خواسته‌های خود را از کانال‌های مختلف به اطلاع او رسانده‌اند. به گفته او خواسته اصلی زنان حضور 3 زن و به عنوان پیشنهاد خانم‌ها معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و مرضیه وحید دستجردی در کابینه است. فاطمه راکعی که رئیس فراکسیون زنان و کمیته زنان و جوانان مجلس ششم شورای اسلامی بوده است، با اشاره بر توانمند بودن زنان و ضرورت ارتقاء جایگاه مدیریتی آنان، این 3 زن را برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش، جوانان و اقتصاد پیشنهاد کرده است. مسئله نبودن نام زنان در کابینه حسن روحانی در یک کنفرانس خبری که انجمن روزنامه‌نگاران زن با عنوان سهم زنان در دولت تدبیر و امید در روز چهارشنبه برگزار کردن نیز موضوع بحث و انتقاد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زن شرکت کننده در این کنفرانس بود. ورود زن به کابینه دولت در جمهوری اسلامی اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. او معصومه ابتکار رئیس انجمن حمایت از محیط زیست را به معاونت خود برگزید. محمد خاتمی همچنین زهرا شجاعی را به عنوان رئیس دفتر امور زنان منصوب کرد. زهرا شجاعی در این زمینه به مجله مهر گفته است که آقای خاتمی تلاش کرد که رئیس مرکز امور مشارکت زنان را که تا آن زمان بر اساس قوانین جزء کابینه به حساب نمی آمد، عضوی از کابینه کند و برای رسیدن به این هدف از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری استفاده کرد و به این ترتیب به گفته خانم شجاعی برای اولین بار 2 زن عضو کابینه دولت شدند. پس از آن محمود احمدی نژاد برای تشکیل کابینه خود 3 زن، فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دستجردی را برای تصدی وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت معرفی کرد که از میان آنان مرضیه وحید دستجردی موفق به کسب آراء مجلس شد و به عنوان اولین زن وزیر جمهوری اسلامی ایران تصدی پست وزارت بهداشت را بر عهده گرفت. افزون بر این در هیئت دولت محمود احمدی نژاد 5 زن در پست‌های معاونت و ریاست مراکز و سازمان‌های وابسته به ریاست جمهوری حضور داشتند. فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ذکر اینکه هم در دولت اصلاحات و هم در دولت‌های بعدی شاهد خدمات ارزشمند زنان بوده ایم به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا زنان حضور پررنگی در دولت حسن روحانی داشته باشند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. و اما با جابجایی قدرت در رأس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی ایران، 13 مرداد ماه یک دوره 8 ساله پرفراز و نشیب در تاریخ اقتصادی ایران هم به پایان میرسه. محمد زرقامی گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و نگاهی گذرا به کارنامه 8 ساله دولت احمدی نژاد و نقاط قوت و ضعف دولت دهم. فریدون خاوند در فرانسه.
در گفتمان اقتصادی آقای احمدی نژاد در آغاز دوران ریاست جمهوریش 3 نکته بیش از همه مورد تاکید قرار می گرفت. نکته اول تأکیدی بود که او بر عدالت اجتماعی داشت و اینکه باید امکانات و ثروت‌های موجود به صورتی عادلانه توزیع بشن هم بین مناطق و هم بین قشرها. دومین تأکید او بر ضرورت مبارزه با فساد بود که بخش عمده این فساد رو به سیاست‌های اجرا شده از طرف آقایان رفسنجانی و خاتمی نسبت میداد. و بالاخره نکته سومی که او مدام بر اون تأکید می‌کرد این بود که راهکار اقتصادی پیش شده از طرف مکاتب غربی به درد ایران نمیخوره و باید به مکتب اقتصادی ایرانی اسلامی رو بیاریم. همه ابتکارهای او طی 8 سال گذشته در همین چهارچوب فکری به اجرا گذاشته شد، از طرح بنگاه‌های زود بازده گرفته تا طرح مسکن مهر، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بر پایه توزیع یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی و بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و غیره. امروز که آقای احمدی نژاد کرسی ریاست جمهوری رو ترک میکنه، میشه گفت که مهمترین شکست او ناکام ماندن ایدئولوژی عدالت محور او هست. عدالت مورد نظر او تحقق پیدا نکرد، فساد اگر بیشتر نشده باشه کمتر نشد، و به علاوه در مورد شاخصهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم کارنامه بسیار بدی از دولت‌های نهم و دهم بر جایم.
اما اگه بخوایم یه مقدار منصفانه تر به کارنامه کاری آقای احمدی نژاد نگاه بکنیم، فکر نمی‌کنید که بخش مهمی از این بیلانی که به گفته شما و شاید کارشناسان دیگر اقتصادی منفی بوده در کارنامه ایشون و در عرصه اقتصادی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی بوده که ایران به واسطه برنامه هسته‌ایش باهاش روبرو شده؟
نرخ رشد ایران پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها از نفس افتاد. نرخ تورم هم پیش از موج شدید تحریم‌ها رو به سربالایی رفته. آقای احمدی نژاد هشدار مکرر اقتصاددان‌های ایرانی رو در مورد ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم نادیده گرفت. محور اصلی سیاست اقتصادی او طی 8 سال گذشته هزینه کردن انبوه دلارهای نفتی بود و باز کردن دروازه‌های کشور بر واردات به منظور مقابله با تورم بیشتر، البته به قیمت خانه خراب کردن تولید داخلی. بنابراین البته تحریم مؤثر بوده، ولی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای احمدی نژاد هم نقش بسیار بسیار مهمی داشته در ایجاد این وضعیت. و بالاخره قدرت گرفتن نهادهای شبه دولتی به خصوص واحدهای متصل به سپاه یکی دیگه از یادگارهای محمود احمدی نژاد است.
قدیمی‌ها میگن که جمله عیبشو گفتین حالا حسنش هم بگین. به هر حال نکته مثبتی هم در کارنامه آقای احمدی نژاد به نظر شما میرسه؟
به نظر من شاید مثبت‌ترین نکته در میراث بر جای مانده از این دوران 8 ساله این باشه که بخش مهمی از افکار عمومی ایران متوجه شد اقتصاد علم هست و سیاست‌های عوام فریبانه کاری ساختی نیست. ما این تجربه ملی رو به خصوص در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری به صورت عیان دیدیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فریدون خاوند در فرانسه. امروز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری تا ساعات دیگر انجام میشه. اگر نظر و دیدگاهی در این باره دارید میتونید با شماره تلفن ما 20420221122112 تماس بگیرید تا پیام شما پخش بشه. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.